بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فرمایشات این خواهر عزیزمون دیگه آدم حرف زدنش نمیاد. این فرمایشاتی که ایشون کرد، همه اون چه که در یک چنین جمعی که جمع رزمندگان و خانواده هاشون و خانواده شهدا و اینهاست، هر اون چه که گفتنی بود ایشون گفت، هم منطق مقاومت رو گفت ایشون، عقلانیت مبارزه رو گفت، هم از عشق و ایمان و اخلاص، از فداکاری گمنامانی که هر جا خطر بود خودشون رو جلو انداختن، هر جا که دنبال سهمیه و امکانات و این حرفا بودن. این تیپا معمولا عقب وای میستن. هر جا صف تشکر، هر جا صف خوردن و فرصت طلبی و ایناست، یه عده‌ای خودشون رو میرسونن جلو، یه عده‌ای اینجور وقتا سرشون رو میندازن پایین و میرن یک گوشه‌ای دنبال گمنامی. این بچه های فاطمیون از این دسته بودن، از اولیاء خدا که در شرایطی که حتی اسمشون هم نباید برده میشد و انواع توهین ها، تهمت ها باید تحمل میشد، سختترین فداکاری ها، عملیات ها هم باید میکردن. در زمان جنگ خود ما هم این مسائل بود. همون موقع ما داشتیم کسانی که تو آشناها و فامیلا همسایه که جبهه نمی آمدن، می ترسیدن، دنبال منافع خودشون بودن. بعد به این خان بچه هایی که جبهه می رفتن اینا بودن، حتما دارین میرین بهتون پولی چیزی میدن، امکانات میدن. این بحث پس تازه نیست، مال شما نیست، همیشه بوده. بعد قرآن می فرماد در صدر اسلام و در زمان قبل همه انبیا همینطور بود. یه عده زیادی تماشاچی هن، حزب بادن. یه وقت که شما در خطر باشید، شکستی بخورید، مشکلی باشه، شما رو هو میکنن، مسخره میکنن. یه وقتی که پیروز میشید، جلو میرید، میان میگن که ما هم با شماییم. تو جشن پیروزی میان شیرنی هم خیلی میخورن توش، تو این جشن ها اینا از همه بیشتر شیرنی میخورن. تو جشن خون که یه شکستی، شهدایی، زحماتی باشه، تو جشن خون نمیان، جشن پلو میان. قرآن میفرماد که این افرادی که ظاهرن مسلمانن با شما هستن، باطنن هیچی رو قبول ندارن، ولی بین شما هن بعضی مناسک ظاهری رو اینا رو هم انجام میدن. پشت سر پیغمبر مسخره میکنن، توهین میکنن، میگن این دیوانه است. جلوش سلام میکنن و سبحکم الله و مسراکم الله و از این کارا. وقتی شما میرید جنگ مسخرتون میکنن، میرید جهاد، اینا آیات قرآنه. معلوم میشه مال او وقتم نبوده، نیست، فقط مال الان نیست. یک سنت تاریخیه که خداوند بهش اشاره میکنه. میفرماد وقتی میرید عملیات شکست میخورید، شهید میشید، شکست مادی البته، شکست معنوی که معنی نداره. امام میگفت اگر هدف معنوی باشه شکستتون هم پیروزی است، اگر هدف مادی باشد پیروزیتون هم شکست. اگر هدف معنوی و توحیدی باشه شکست و پیروزی مساویه. برای پیروزی تلاش میکنیم، اما به خاطر پیروزی نمی جنگیم، به خاطر وظیفه می جنگیم. اما اون جملات الهی و توحیدیش که بچه های ما رو از راه دور تربیت میکرد که یک شب راه 40 ساله میرفتن، جملاتی مثل این که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، جملاتی مثل این که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. جملاتی مثل اینکه خرمشهر که آزاد شد گفت خدا خرمشهر را خدا آزاد کرد. وقتی شکست می‌خوردیم توی یک عملیات میگفت کمربندها رو محکم ببندید. هیچی عوض نشده، آماده بشید برای عملیات بعدی. شما وظیفه داشتید مبارزه کنید. پیروز شدن واجب نیست. جهاد کردن واجب است. پیروزی دست ما نیست. گاهی میشه گاهی نمیشه. ما مبارزه به شرط پیروزی نمی کنیم. ولی برای پیروزی می جنگیم. فرقش اینه که وقتی شکست خوردی مایوس نمیشی، وقتی پیروز هم شدی مغرور نمیشی. قرآن میفرماد وقتی که میرید جلو تو یک ضرب عملیاتی ضربه میخورید، شکست میخورید، مثلا جنگ احد، اینا به شما میگن که نگفتیم نرین، نگفتیم نرین، خوردی بخور، ما که گفتیم نرید. بعد همینا قرآن میفرماد تو عملیات بعد وقتی پیروز میشید، شما یک پیروزی بزرگی به دست میاد، میان میگن که ما هم که با شما بودیم، در جریان هستید، ما با شما نبودیم. بعد میگن یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما هم توی عملیات توفیق داشتیم، میبودیم ما هم در این پیروزی الهی شیرین شریک میشدیم. خب قرآن میفرماد دروغ میگن، کلاهبردارن، ولی شما پیروزی و شکست برای شما مساویه. شهادت و پیروزی، شکست که اصلا نیست، پیروزی و شهادت، احد الحسنیین، هر دوش مثل همه مساویه. خب این حرفا رو هر کسی نمیتونه بزنه، کسایی مثل امام میتونن اینو بگن که این یک عمر تعذیب نفس و میگو اینا که از آمریکا، از شاه، از صدام میترسن، اینا تعذیب نفس نکردن، اینا توحیدشون مشکل داره. میگن لا حول ولا قوت الا بالله، ولی عقیده ندارن. اینا نمیتونن به خدا توکل کنن، ولی که به خدا اعتماد ندارن، خداشون واقعی نیست. این همین قضیه رو ما تو زمان تو انقلاب بود، در انقلاب، قبل انقلاب، اینا مبارزینی که میرفتن زندان و اینا، بعضی فامیلا و آشناها میامدن به اینا سرکوف میزدن عوض که تایید کنن، تشویق کنن، حمایت کنن، امید بدن، چون شعور دینی سیاسی نداشتن. بعضی هم ترسو میگفتن که خب مرض داشته این کاری کردی، حالا خوب، حالا اینجوری خوب شد، حالا بخوای چی کار کنی؟ بعد که انقلاب پیروز شد، همونا می آمدن می گفتن که جشن پیروزی، کیکش کجایی، می خواهیم ببریم کیکش پیروزی رو، می خواهیم بخوریم. هر جا غنیمت، اینا جلوتر از همه میان، هر جا خطر قایم میشن و اونا مجاهدین رو مسخره می کنن. تو جنگ هم همینطور بود، این همین قضیه تو جنگ بارها اتفاق افتاد. تو یک عملیاتی شهید یاد میدادیم، زیاد جلو نرفتیم یا رفتیم مجبور میشدیم یک کمی برگردیم عقب، مسخره میگردن، میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، بعد میگفتن جنگ جنگ کو پیروزی، متلک میگفتن. بعد یه عملیات پیروز میشدی، میرفتی جلو، یه مرتبه چند هزار اسیر میگرفتن و چون میامدن اینا، همینا میامدن، من خودم اینا دیدم دیگه، تو بعضی آشناهای ما بودن، ما مثلا تو چند تا عملیات مجروح شدیم، تو یک عملیاتی که شکست خورده بودیم میامدن سرکوف میزدن، که من یه بار دعوا کردم از خونه بیرونشون کردم، گفتم کی گفته اصلا تو بیای اینجا عیادت ما. تو عملیاتی که پیروز میشیم میامدن یک جوری تملق، چاپلوسی، به به شهدا، نمیدونم امام فلان، رزمندگان و اینا، به دست وقت تو که همون آدمی، الان هم داری دروغ میگی، الان هم داری دروغ میگی. یکی از نه وقت میگفت ما حیف توفیق نداشتیم، نداریم بیایم اینا. گفتم خب این دفعه که ما داریم میریم ثبت نام بکن، با هم بریم توفیق پیدا کنی. اینجا که تو خونت بشینی که توفیق خودش که نمیاد که، یا اونجا توفیق پیدا، توفیق شهادت هم شاید پیدا کنی. نه مهم ندیگه، توفیق در وحد نمخواد. حالا این خواهر عزیزمون که چقدر متفکرانه، چقدر عمیق، چقدر معنوی، چقدر دقیق و سیاسی، چقدر عالی صحبت کرد. صد تا ده تو صحبت های این خواهرمون بود، خانم افغانستانی و همسر شهید، همه چی رو گفتشون. حالا شما نگید به فاطمیون به بچه های مجاهدین افغانستان متلک میگفتن، به همه زمان جنگ هم به رزمنده ها میگفتن. قرآن میگه زمان پیامبر به اصحاب پیامبر همینا میگفتن، همین حرفا رو میزدن. اینا افتخاره. وقتی شاگرد تنبلا و تجدیدیا و مردودا به شما متلک میگن، شما باید خوشحال بشی. یعنی بفهم شاگرد اولی. این تجدیدیا به شاگرد اولا وقتی متلک میگن، یه جایشون میسوزه. از یه جایی تحت فشارن. خب نامرد، تو هم باره امکانات بیا برو. او کدوم احمقیه جز تو که جانشو بده، خانوادهشو تو زحمت بندازه، چیکار کنه چیکار کنه برای یه چیزی. به قول امام زمان انقلاب میگفتیم، آمدن میگن انقلاب مادی بود، یعنی مردم آمدن برای مثلا آسفالت، میگفتن خیابونه ما رو آسفالت کنیم، برای آسفالت آمدن بچه هاشون رو دادن و چشه بده برای که بیام خیابونش آسفالت کنن. مثلا پول رو میخوای برای جانت، برای خانوادت. اون کسی که جانشه برای چیزی مهمتر از جان نده، اصلا مشکل عقلی داره قبل از اینکه مشکل دیگه ای داشته باشه. نه، اینا این متلک ها، فحاشی ها، این توهین ها، مسخره کردن ها همیشه بوده. توی خانه های اشرافی، کاخ های اینا، هزار تا از این خانه های اشرافی رو بگردید، یک زن مثل این خانمی که اینجا الان صحبت کرد، زن شهید، یکی پیدا نمیکنه. تمام این کاخ ها رو بگردید در دنیا، گاو تربیت میکنن که فقط بخورن و بخوابن و از همه طلب داشته باشن. یعنی این خانه ها، این کاخ ها بیشتر طویله است تا خانه. از تو طویله آدم بیرون نمیاد. امام میگفت تمام جبهه ها رو بگردید، یک بچه سرمایه‌دار پیدا نمی کنید. همه شهدای ما طبقات متوسط به پایین بودن. اگه یک بچه سرمایه‌دار بالا شهری هم بود، از خانوادهش و او فرهنگ کنده بود، از اونا جدا شده بود. بعد اونا میان اینا رو مسخره میکنن که چرا تو انسانی؟ اینو مسخره میکنه، چرا تو انسانی؟ چون او فقط به فکر خودشه. این داره خودش رو فدای همه میکنه در گمنامی. این بزرگه یا او؟ او صغیر و کوتوله است یا این؟ خیلی جالبه، او کسی که باید مسخره بشه مسخره میکنه. یا تو باشه، قرآن هم میفرماد که اینایی که شما رو مؤمنین مجاهدین رو در دنیا مسخره میکنند، روزی خواهد رسید که شما اونها رو مسخره کنید. امروز اونها دارن به شما میخندن، چند ماه چند سال دیگه هم شما هم اونها میرید از این عالم، میرید به عوالم بعد. قرآن میفرماد اونجا شما اید که به ریش اینا میخندید. من تحت تأثیر فرمایشات ایشون، من در تشییع همسر شما بودم، مثلا شهدای کشورهای دیگه از جمله افغانستان که اینا تو سوریه شهید شدن، اینا اصلا اعلام نمیکردن. نمیدونم برای چی. من اصلا عمدن یک کلاسی داشتم، اون رو تعطیلش کردم، اومدم تشییع همین شهید کی بود؟ ابو حامد. بله، عمدن اومدم که جای طلبکار و بدهکار که نباید عوض بشه که. حالا یادبود شهدای لشکر عزیز و سرفراز 27 حضرت رسول صلی الله علیه هست. یه سه چار پنج تا لشکر بودن در جنگ که هر جا عملیات ها خیلی سخت بود، یا گره ها کور می شد، یا دیگه قفل می شد، آتش میلیمتری می ریختن و نمی شد، یه چند تا لشکر، البته همه لشکرها تلاش میکردن، اما یه چند تا لشکر بودن که اصلا برای کارهای سخت و گره های نگوشودنی اینا اعزام میشدن. سرداران سرفراز این لشکر، امثال شهید همت و دیگرانی که امروز شما میبینید الگو شدن. تو قرآن میگه، دعا میکنه، میگه خدا اللهم اجعلنی اماما، بله، للمتقین اماما، خدای منو یه الگو بکن پیش چشم انسانهای پاک شریف با تقوا، من بشم الگوی اونا. خب امثال اینها شدن الگو. اون موقعی که اینها فرمانده لشکر بودن این تیپا و شهید می شدن، سنشون 20 چند ساله بیشتر نبود. مثلا الان کسی 20 چند ساله ها رو چیز حساب نمی، حالا نمی خواهم بگم آدم سال میگم چیزی حساب نمیکنه، کسی حساب نمیکنه. اون موقع فرمودن لشکرای ما پیرشون پیریش پیر پیراشون مثلا 27 ساله بوده دیگه، 27 ساله بوده. ما فرمودن 18 ساله داشتیم، 19 ساله به یک کارهای بزرگ انجام شد. راجع به اونا خب خیلی اگه بخوای حرف بزنی باید زیاد حرف بزنی. معاویه که توانسته نسل بعد از امیرالمؤمنین رو در نصف جهان اسلام ضد علی بار بیاره، که تو تمام نماز جمعه ها سخنرانی های حکومتی اول میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر پیامبر، مرگ بر علی، لعنت بر علی. یک نسل کامل اینجوری بار آمد، جوری شستشوی مغزی و تبلیغات شد که وقتی گفتن علی در مسجد کشته شده شهید شده، اینا نمیگفتن شهید، میگفتن مگه نماز میخونده علی که تو مسجد کشتنش، برای چی رفته مسجد؟ ببین اون زمان که ماهواره و فضای مجازی و اینا نبوده، اینجور شستشوی مغزی، اولین مسلمان که علیست میگفتن مگه مسجد میرفته. زمان یزید دیگه دوره یه که اونایی که اصلا زمان پیغمبر بودن دیگه نیستن. اون نسل فرق حسین و یزید رو اصلا نمیفهمید چیه. میگفتن پیغمبر جد حسینه، پدر بزرگ حسینه، خب شوهر عمه یزید هم هست، بابا بزرگ اینه، شوهر عمه اونه، اینا همشون اهل بیتن، خودشون به جون هم افتادن اهل بیت. حالا حسین و یزید چه فرق میکنه برای ما؟ یعنی وقتی علی و معاویه رو تشخیص نمیدن، اولین مسلمان و آخرین مسلمان که تا آخر با پیغمبر میجنگیده ابو سفیان، بعد فرق حسین و یزید رو میخوام بفهمن؟ برای که بدونین چجوری ممکنه قضایا تحریف بشه، این جهاد تبیینی هم میگن، برای همینه. تو همین قضایای اخیر دیدید بعضی بچه‌ها که واقعا بازی خوردن، یعنی واقعا فکر کردن اینا راست میگن، با خشم و نفرت بدونه که هیچی بدونه، یعنی سوالش میگه چی میگی حرفی نداشت، کتابی نخونده اصلا، استدلالی بلد نیست، توضیحی نداره، فقط عصبانیشون که میکنن با خشم و نفرت و بدبینی و اینا. خب حالا این سوالات شماها برای شماها بچه‌هایی که تو جنگ بودن، حالا ما میگیم بچه همه پیرمردن زوارشون در رفته، میگیم بچه‌هایی که تو جنگ بودن، یک روز به رفقای زمان جنگ توی جلسه نشسته گفت خب بچه‌ها چیکار کنیم اینا، ولی گفت مت که خجالت بکش بچه‌ها که ما دیگه نمی‌تونیم راه بریم، کم کم اعصابت بریم بچه‌ها فلان، و اگر بچه‌ها و نوه‌ها و این نسل بعد به این سوالات درست جواب نده، اینا 20 سال دیگه هر چی که بشنون همون رو ممکنه باور کنه. بله جنگ اصلا امام ایران شروع کرد، بعدم جنگ 8 سال جنگیدن، این همه شهید و زحمت و اینا، آخرش هم که پیروز نشدن. من دو تا سند براتون آوردم، یکی نامه ای که صدام خودش نوشت به رئیس جمهور اون وقت که آقای هاشمی بود، خود صدام میگه که هر چه که ایران میخواست من تن دادم و میپذیرم. خود صدام داره میگه هر چی که ایران میخواست حق به حق اون رو حق خودش میدانست من قبول دارم. چیه؟ گفت تمام شرایط شما رو برای ایران رو برای برقراری صلح، قرارداد 1957 الجزایر هم که پاره کردیم وقتی جنگ رو شروع کردیم، اون رو ما میپذیریم. 11 سال کینه و دشمنی با انقلاب ما قبل از جنگ و در طی جنگ، بعد اینجوری نامه پیروزی جمهوری اسلامی انقلاب رو بر دشمن، روز 24 مرداد 69 این پیام رو از رادیو عراق خوند خود صدام. آخر کاری ها که مسلمون هم شد، یعنی کسی که اصلا بنیادش ضد دین بود آخر کاری ها تونه دیگه الله اکبر نوشت با خط خودش رو پرچم عراق و یه مرتبه مذهبی شد. بعدم حمله به کویت و زدن عربستان، همه اینا برای این بود که میدونست هر کی بخواد قهرمان باشه در دنیا و ملت ها طرفش باشن باید ادای ایران رو در بیاره، باید حرفای امام رو بزن. چنان که تکفیری ها وهابی ها هم همین کار کردن، او بن لادن و کی و کی دقیقا آمدن ادای امام رو بردن، این سخنرانی های امام رو به عربی گفتن، به علاوه یک چیزای وهابی داخلش، چون همه اینا فهمیدن که امروز در جهان عرب، در جهان اسلام این خط فکری انقلاب اسلامی و امامه که مردمی است و پیروز میشه و قویه و افتخار با افتخاره، اینو میدونستن همه، یه جوری تقلید کرد. صدام هم آخر کاری مذهبی شد، همه مذهبی امام یادتونه میگفت دیگه آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا این برای ما اسلام شناس شده. نخست وزیر اسرائیل هم اسلام شناس شده. اینا هی میگن اسلام واقعی این نیست، اونه. بعد گفت من میترسم کم کم بیان حاشیه بزنن به اوروه، کتابای فقهی که در حوزه عروت الوثقی مرحوم سید یزدیه، کتاب فقهیه که هر کی میخواد هر کی بهش حاشیه بزنه و انتقاد کنه و نظر بده و اینا، این دیگه معلوم میشه داره میگه ما مجتهدی. گفت کم کم جسم اینا بیان به عروه هم حاشیه بزنن، بگیم آیت الله کارتر، آیت الله فلان، آیت الله شاه. هم آخرا خیلی مذهبی شد. همه اینا که با دین مبارزه میکردن، یه مرتبه اهل مسجد و کلیسا و دلسوز دین و صدام بعد جنگ که اصلا قبل از که به کویت حمله کنه، اینا گفتن خب جنگ تموم شد، حالا بدهیات بده، ما این همه پول و جنگ و کشور همه تو ما دادیم، همین عربستان امارات و اینا ده ها میلیارد دلار پول دادن، ما تو تحریم مطلق اینا اینجور آخرین سلاح‌ها رو شرق واقعا تمام آمریکا، شوروی، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان همه به این میدادن، به ما همتون میدونید سیما خاردار هم نمیدادن، میلیاردها میلیارد پول بهش میدادن، ما تحریم مطلق. از 20 کشور جهان اسیر گرفتیم، جنگ جهانی بود. بازم آخر جنگ اینجوری میشه. صدام به اینا گفت که من به نیابت از همه شماها با ایران جنگیدم، حالا میگید قرضاتو بده، من اگر جلوشون ور نمی‌شدم که تمام این کشورهای شما انقلاب می‌شد، همه جور مسلمان ها انقلابیون. من به نیابت از همه شما رژیمای منطقه من با اینا جنگیدم، حالا که جنگ تموم شده اینجوری. بعد حمله کرد به کویت، دیگه ماجرا عوض شد، یعنی یه مرتبه شد انقلابی ضد آمریکایی، اسلامگرا، درست ضد تمام عمرش، یک نقش جدید. حالا که اونجا شکست خورد تو جنگ با ما، بره فهمید که بعد از این همه شعاری که داده حالا برگرده دست از پا دراستر عراق که وای نمیست اینجوری دیگه، رژیم و کشور فرو میپاشه. تنها کارش اینه که داری غرق میشی دیگه نمیتونی برگردی، برو جلو، شاید به او سال او طرف شاید برسی، که خب اینجوریش کردن. اونایی که میگن آقا جنگ بالاخره کی برد کی باخت، خب اولا کسی که تو کشور شما آمده با تمام حمایت جهان ریختیش بیرون هنوز او نباخته، معلوم نیست کی برده کی باخته. او وقتی میبره که هزاران کیلومتر که در اشغالش بود نگه داره. این هم که میگفتن مذاکره کنیم، عملیات نکنیم، فقط مذاکره. اگه مذاکره میکنیم تا همین الان 3-4 استان ما دست اونا بود، هنوز داشتیم مذاکره میکنیم. هنوز همین فلسطین و اسرائیل هنوز دارن مذاکره میکنن. صدام میگه که یک، با پیشنهاد شما اعلام میکنیم کاملا موافقیم، هیچ بهانه‌ای نمیاریم و سریع هر چی شما بخواید عمل بکنیم. دو، هیئتی رو شما بفرستین بغداد، ما هم هیئت میفرستیم تهران که امضا کنیم و دیگه آشتی و دوستی. سه، برای که حسن نیت ما، صدام میگه برای که نشون بده ما واقعا دیگه میخوایم صلح بشه، من اعلام کردم از همین جمعه کل نیروهای ما از مرزهای شما بیان عقب تا دم مرز، همه جا اگه جایی داخلن، و فقط از مرزامون هم نیروهامون گفتم از مرزام نمونن تو مرز، فقط یک تعدادی نیروهای پلیس مرزی و اینا به شکل سمبولیک بمونن، در شرایطی که دیگه از این به بعد به نظر ما غیر جنگیست، کلا جنگ دیگه تمامه. اسرای جنگ را ما از راه خانقین و قصر شیرین و مواردی که توافق کنیم آزاد میکنیم به تو ایمون، و ما قبل از شما ما شروع میکنیم به آزاد کردن که نشون بدیم دیگه واقعا حرفای شما رو قبول کردیم، میخوایم صلح کنیم. همه چیز روشن، خواسته ها با این تصمیم ما همه چیز روشن است. خواسته هایی که دقت کنید جمله صدام رو میگه، آقای رئیس جمهور با این تصمیم ما همه چیز روشن، تمام خواسته های شما و تمام مسائلی که بر آن تکیه می کردید دیگر تحقق یافت. این جمله صریحه. گفتی بعدن که آمریکا به من چراغ سبز داد، روسیه، شوروی، کمونیستا به من دائم اسلحه دادن، فرانسه، انگلیس همه به من کمک کردن، بمبای شیمیایی تو آلمان و انگلیس و اینا به دادن، تو سرنیزه اونا بودی علیه ما، حالا که سرنیزه تو شکستیم، بچه های ما شکستن، حالا یه مرتبه مسلمان شد و عابد و مسلمان و طرفدار صلح و اینا، چرا؟ برای که در این جبهه شکست خورد کامل. بعدم به سازمان ملل اعلام کردن ایران، میدونید تا قطعنامه 598 هیچ قطعنامه ای در تا این حد به نفع ما باشه امضا نشده بود. البته این قطعنامه کاملا عادلانه نبود، اما اصلی ترین چیزایی که ما میخواستیم اجمالا توش به نحوی بود. گرچه ما وقتی عهدنامه همین مهد قرارداد صلح امضا شد، ما شما بودید در همون موقع تو جبهه، همه ناراحت بودیم، همه ناراحت بودن بچه‌ها، چون ما خواستن برن بغداد را آزاد کنن، کاری که البته بعدها شد. توی راهپیمایی اربعین قبل از کرونا داشتیم میرفتیم، مثلا باور نمیکردیم که خدایا اینجا کجای ما کیم. یکی از رفقای زمان جنگ اونجا من دیدم، گفتم تو زمان جنگ باور میکردی این صحنه رو؟ وقتی که قطعنامه امضا شد ما آمدیم عقب، همه ناراحت بودیم، این همه بچه‌ها کنار ما دست و پا زدن تو خونشون، همین میگفتن کربلا کربلا، میگفتن رفتید کربلا سلام ما رو برسون به آقا، نمیدونم فلان، ما رو رو به کربلا بگیرید سلام بدیم شهید بشیم. باور میکردی؟ حالا یه مرتبه بزرگترین راهپیمایی جهان، 20 میلیون آدم بیان، اینجور جمعیت از 60-80 کشور جهان تو هم، بعد مدیریت و نظارت و ایناش دست بچه های جنگ باشه، امثال قاسم سلیمانی و کیو 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 اینا عملا مدیریت کنه؟ باور میکردی؟ باور میکردی ارتش عراق، بسیج عراق تشکیل بشه و تصویر امام هم دستشون؟ کی باور میکرد؟ صدام کی اعدام کرد؟ صدام آمریکا اعدام نکرد، آمریکا میخواست نگرش داره. این مجاهدین عراقی که تو ایران بودن، اینا که حکومت عراق در هر وقت انتخابات شد یک بخش مهمش دست همینا بود افتاد، اینا به آمریکا گفتن خط قرمز ما صدامه، محاکمش میکنی، محاکمه شد، حالا هنوز دادگاهش مونده بود، همین مقداری که توی دادگاه ثابت شد برای اعدامش کافی، باید اعدام بشه. و ژنرالای آمریکایی اونجا گفتن که خب ما خیلی مقاومت کردیم ولی دیگه اینا خط قرمز بود، گفتن اگه کاری بکنید ما، یعنی نیروهای شیعه، با آمریکا درگیر مستقیم میشیم، کاری که بعدها شد درگیری مستقیم. خب حالا اون موقع آمریکا جا زد. بعد اونایی که شاهد ماجرا هستن نقل کردن که وقتی که صدام فهمید دارن میارن تحویلش بدن برای اعدام، باز برگشته گفته که هم کسی که اینا رو نوشته گفته که شما منو با آمریکایی‌ها گفته بود منو نگه دارین، هیچ کس نمیتونه حریف ایرانیا بشه، اینا اگر وارد شدن ای اینا این انقلاب این خط یک چیزی نیست که اینا متوجه، هیچ کس جلوی اینا رو نمیتونه بگیره، منو نگه دارین. گفته بودن دیگه نمیتونیم و اینا. بعد گفت ما فقط برای که کمی کنترلش بکنن و اینا یه آمپولای قوی آرام بخش بهش دادیم که وقتی بردنش برای اعدام دادیمش به همین مجاهدین عراقی اینا، این نمیفهمید، هرچی بهش میگفتیم که وصیت کن خداحافظی کن نمیفهمید چی میگیم، چون همین آمپولای آرام بخش رو مثل مواد چیز رو زده بودن بهش که میگفت وقتی اعدامش میکنن خیلی نفهمه. بعد فیلمش هست، نمیدونم حتما دیدین دیگه، وقتی دارن به دارش میکشن همین نیروهای شهید محمد باقر صدر رو، همین نیروهای اسلامی هستن که دارن به دار میگن برای شهید صدر و چی و چی و فلان اینا. بعد یکی به صدام میگه که داری میری جهنم دیگه، اقلا حالا شهادتین تو بگو، اعدامش میکنه. خب این عاقبت صدام بود، اون عاقبت امام بود، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر. اون افسرهای صدام بودن، این هم قاسم سلیمانی افسر امام. از نظر مادی و دنیوی کی پیروز شد، کی شکست خورد؟ حالا اخروی که اصلش ابدیت، پیروزی و شکست از حالا از بعد از این عالمه. و راجع به اون سوال دوم، بالاخره جنگو کی شروع کرد؟ از نظر بین الملل رئیس سازمان ملل دکو ایار که مرد چند سال قبل، آمریکا و غرب فشار می آوردن به شوروی روی سازمان ملل که نگن صدام جنگو شروع کرده تا آخر، ولی وقتی دیگه رسید به اون بمبارانای شیمیایی و اون وضعیت تو منطقه تقریبا یک جنگ جهانی داشت میشد و اینا، اونجا رئیس سازمان ملل در روزهای آخر کارش به شورای امنیت سازمان ملل نامه نوشت و چندین سند ارائه داد که خود این نامه او یک سند مهمیه، همین هم نمیگن اینجا به عنوان یک سند تاریخی خیلی معتبر و قابل استناد. اول میگه که ما تمام ادعاهای دو طرف رو بررسی کردیم که صدام به گفته جنگ و ایران شروع کرده و فلان، همه رو ما بررسی کردیم، تجزیه تحلیل شد و برای خود من از سالها قبل روشن بود که عراق جنگ رو آغاز کرده، اما به لحاظ بین المللی و سازمان و تشکیلات و بروکراسی اینا خب نمیتونستیم بگیم، اشارم بوده روش. بعد میگه درباره بند 6 عناصری از موضع طرفین پیرامون این بند برای من مشخص بود. این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین الملل قابل قبول و کافی نیست. تمام این حرفا و سندهای جعلی که صدام داد به ما میداد اینا هیچ کدوم بخشش واضح بود جعلی، اصلا سندی نداشتیم که اینا واقعیه، بخشش هم بهانه بود. یعنی مثلا میگی تو مناطق مرزی اینا یک کسی علیه ما یک چیزی که کاری کرده، خب مگه وقتی تو مناطق مرزی اصلا فرض کن تو راست میگی دو سه بار خلاف قانونی بشه مگه باید جنگ شروع کنی حمله کنی هزاران کیلومترو بگیری؟ میگه این سند قابل پذیرش هیچ وقت عراق نتونست به ما بده. استفاده غیرقانونی از زور و عدم احترام به تمامیت ارضی یک کشور، هر کس بکنه مسئول مخاصمه و آغازگر جنگ اونه. بنابراین اعلام کرد تو سند ما معتقدیم رسما 22 سپتامبر 1980 همون شهریور ما، شهریور 59 جنگ رو عراق علیه ایران آغاز کرد با توجه به منشور ملل و اصول شناخته شده این تهاجم قابل توجیه نیست و حکومت عراق صدام مسئول این مخاصمه است بوده است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه بپذیریم تعرضاتی از طرف ایران به خاک عراق شده باشد که صدام ادعا میکرد که تازه اکثرش هم دروغ میگفت، باز هم چون این تعرضاتی توجیه کننده تجاوز عراق به ایران نیست و نبود. این دلیل نمیشه که حتی اگر راست گفته بشه اینا رو. این تجاوزگری است که ناقض ممنوعیت کاربرد زور است. از یکی از اصول هو بنا. به عنوان مثال من به درخواست یک یا هر دو طرف در موارد متعدد هیئت‌های متعدد کارشناسی برای تحقیق فرستادم. در هیچ کدوم از تحقیقات ادعای صدام اثبات نشد. البته میگفت از رو ما فشار می آورد آمریکا و شوروی و اینا که نگیم. میگه راجب استفاده از سلاح‌های شیمیایی، حمله به خانه‌های مسکونی، شکنجه و بدرفتاری اسرای جنگی، هر جا بررسی کردیم اسناد به نفع ایران بود. یعنی ایران با اسرا خوب برخورد کرد، ایران خانه‌های مسکونی و مردم رو حتی الامکان عمدی نزد و ایران از ولی اینا هم سلاح شیمیایی هم زدن خانه‌های مردم و هم شکنجه اسرا همه این طرف انجام میدادن. بعد میگه ما شاهد بودیم که سلاح شیمیایی غیر نظامیان ایران را در شهرهای مختلف هدف قرار داد. یک نکته دیگه هم بگم عرض مخاطب بکنم. رئیس دفتر فرح حسین نصر که الان دکتر حسین نصر الان در آمریکاست، خاطراتش چاپ کرده منتشر کرده. او که دیگه طرفدار انقلاب اسلامی نه نیست، میگه که بعد از هفته شهریور تو ایران هنوز شاه بود، ما قرار شد بریم عراق چون امام همون موقع کم کم دیگه امام رفت به یکی دو ماه به نظرم بعد هفته شهریور بود امام رفت پاریس، اون موقع هنوز میگه قرار شد ما بریم عراق. از اون طرف هم یکی از مراجع پیام داده بود که من میخوام شاه رو ببینم. حالا البته من حرفای اینو دارم نقل میکنم، من اینکه کدوم کجاش راست و دروغه من کار ندارم. اون تیکش که راجع به صدامه که قطعا راست گفته، اونجا انگیزه ای نداره دروغ بگه. میگه ما آمدیم بغداد گفتیم که شاه که نمیتونه بیاد، فرح میاد. ایشون میگه من با فرح با چند نفر دیگه از سران رژیم رفتیم بغداد، مثلا یه شب اونجا بودیم که فرداش بریم نجف. میری رفتیم پیش اون آقا، اون گفتش که ما حرفای تند امام رو مثلا قبول نداریم و میخوایم شما بمونیم که کمونیستان نیانو از این حرفا. حالا این حرفای نسته که دیگه دروغ راستش با خودشه، من نمیخوام تایید کنم که امام عصبانی شده بود فرمود ملت آمدن تو صحنه، جوانای مردم دارن شهید میشن، بعضی ها میگن میترسیم کمونیستا بیان. امام گفت کدوم کمونیستا آقا، این ملت از تو مسجدا با شعار الله اکبر آمدن تو خیابون، کمونیست کجا بود که از ترس کمونیستا شاه بمونه؟ همون کاری که دورهای قبلا بعضیا کردن. حالا من به این ماجرا کار ندارم، اما اون بخشی که جنگو کی شروع کرد، این میگه که من با فرح توی یکی از کاخهای صدام، رئیس جمهور عراق حسن البکر بود، صدام معاونش بود که چند ماه بعد که انقلاب تو ایران پیروز شد صدام کودتا کرد، اون رو گذاشت کنار، خودش دیگه اومد رئیس جمهورم شد. گفت او صدام اومد دیدن فرح، دو تا نکته گفت. یکی گفت به برادر ما شاه، صدام گفت به برادر ما شاه بگید از قول ما که اینقدر مسامحه نکن، مثلا این هفته شهریور کار خوبی ادامه بده، اگر با تانک بری بالای ایشورشیا الان 300 نفر در یک روز برن زیر تانک کشته بشن، بهتره تا ایتکر دقت کنید، تا یک سال دیگه مجبور بشیم 1,000,000 عراقی و ایرانی کشته بشن. این جمله معنیش چیه؟ بله؟ تهدید جنگ دیگه. یعنی اگر الان کشتی ایرانی ها رو، مردم رو کشتی، روزی گفت روزی 300 تا از اینا رو ببر زیر تانک، یه چند هزار کشته میشن تا اون شه. و الا معنیش اینه که اگه اینا بیان امام پیروز بشه بیاد، ما حمله میکنیم. و الا عراق هم انقلاب میشه، مردم عراق هم به پا میخیزن. اصلا میدونید خود ای یارو ولیعهد عربستان این گفت که اول انقلاب تمام بزرگان ما میگفتن که اگه شاه سقوط کنه در ایران، بعدش نوبت ما هست، ملت های ما هم قیام میکنن، چون اینا شعاراشون اسلامی بود. اگه میگفتن ایران فقط، نه میگفتن ایران ولی اسلام. لذا اینا و تحلیل اینا بود که اولین کشوری که قطعا زود انقلاب خواهد شد عراقه، چون ایرانی و عراقی ها خیلی مخلوطن، اکثریت هر دو هم شیعه هن، هر دو هم حسین حسین و خمینی هم که اینجا خودش نجف بوده. اولین کشوری که انقلاب میشه عراقه و همه پشت صدام ایستادیم، چون بعد نوبت ماها بود. این جمله که نصر میگه که صدام به فرح گفت به برادرمون شاه بگیم نترس بکش، چون خود صدام خیلی میکشت، وحشی بود، شاه کمی ترسو بود، جنایتکار بود اما ترسو، صدام جنایتکار نترس بود، صدام خیلی بیشتر از شاه کشت. شاه زود میترسید، دو بار انقلاب شد، هر دو بار در رفت از کشور. صدام دیدید وای میشد تا آخر هم استاد، هزار هزار راحت میکشت. کردستان خودشون بمباران شیمیایی کرد، سربازای خودش اسیر گرفتیم شرق دجله. از افسر گفت بچهای ما رو دید، گفت صدام 15 کیلومتری پشت خط به فرمانده های تیپ و لشکرای ما میگه که باید برید جلو، هر چی میان شما بچهای شما میزنن عقب، میترسن بیان نیروهای ما. بعد صدام میگه به یک تیپ میگه 200 متر بده، اگر نه فرمانده تیپ اعدام. فرمانده تیپ به فرمانده گردانش میگه اگر 200 متر نری اعدام. همینطور از بالا به پایین و میگفت اعدام داره میکنه تو. میگفت شما همین تعداد بچه اینجا. او افسر اسیر عراقی رو بچه ها گرفتن آوردن اینور خاکریز، او گریه میکرد که ما باور نمیکنیم اینا. اینجوری بود. این جمله بهترین سنده که خود اینایی که با دربار شاه و حکومت بودن خودش داره میگه. میگه وقتی اینو گفت که اگه الان جلو اینا رو نگیرید، یک سال بعد، یعنی تا اینا پیروز بشن ما میجنگیم و الا نمیتونیم ادامه صبر کنیم. یک سال بعد 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته بشه، خوبه؟ اینجا این خود این میگه که من خیلی تعجب کردم و یکم نگران شدم. منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ اینا از همون موقع هنوز انقلاب پیروز نشده بود، برنامه حمله به ایران و جنگ برای بعد از انقلاب بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه برادران و خواهران عزیز، به ویژه خانواده های شهدای بزرگواری که بعد 30 سال 30 و چند سال بقایای پیکر مطهرشون رسیده. نمیخوام روزه این بچه ها رو بخونم، نه کمک کنم به شما که احساساتتون تحریک بشه به نفع اینا، نه اصلا عقیده دارم که من و شما حق داریم برای اینها قصه بخوریم. شما از بین رفتید، شما شهید شدید، شما کاش که داماد می شدید، نمیدونم بچه هاتون رو می دیدید و اینا به نظرم حرفای دون شأن این شهدا. حالا اونایی مثل ما که موندن و یه مقدار بیشتر چند سالی خوردن و خوابیدن و مردن و بقیه همون هم داریم می میریم، ما چی داریم که اینا نداشتن که از موضع قصه و دلسوزی به اینا نگاه کنیم؟ من رو دو نکته میخوام توجه بدم رفقا رو که به درد امروزمون بخوره. توفیق داشتم شاید 7-8 تا عملیات شرکت داشتم و در رو تابوتی بچه ها که نگاه میکردم از کدوم عملیات ها کدوم منطقه ها آمدن، فکر میکنم در 80% این مناطقی که این بچه ها رو از اونجا آوردن خب توفیق داشتم بودم. صحنه شهادت این نوع بچه ها رو که می افتادن و یا مجروح بودن و تا رمق آخر می جنگیدن، مثل مادرشون زهرا سلام الله علیها مفقود الاثر بودن. در عملیات خیبر، بدر، رمضان، کربلای 4 و الفجر 8، عملیات آخر جنگ و از این قبیل، نمونه های مکرری از این بچه ها از 16-17 ساله تا پیرمرد های مسن دیدیم که تا رمق آخر و گلوله آخر می جنگیدن و عقب نمی آمدند. در اون طرف هور و باطلاق در محاصره زیر 72 ساعت بمباران شیمیایی بلم و قایق بود که برن عقب و نمی آمدن عقب. مجروحی که چند بار خودم بهش در عمق 40 کیلومتری خاک عراق در کنار دجله افتاده بود و چند بار بهش گفتم که نگران نباش، میان بچه ها میبرند عقب. دفعه دوم سوم منو صدا کرد، گفت چرا ای دقیقه یک بار میایی به من این حرفا رو میزنی تو؟ من اگر میخواستم برم عقب جلو نمی آمدم. خودت میخوای بری عقب، برو، چرا به بهانه من هی صحبت عقب رفتن پیش میکشی؟ بچه 16-17 ساله دیگه ای که شاید جزو همینا باشه، تو محاصره بودیم که از پشت به بعضی بچه ها تیر میخورد، ایشون پرسید از من که چی میشه الان چیکار کنیم؟ گفتم تا 10 دقیقه دیگه یا شهید میشیم مگر اینکه بخوای اسیر شی. ایشون گفت من اسیر نمیشم. گفت که تو این 10 دقیقه نمایشی برای خدا بدم که کیف کنه. منظورش این بود که خدا رو راضی کنم. اکثر این بچه ها اگر اونجا شهید نمیشدن اینقدر ادامه میدادن تا تو عملیات های بعد شهید بشن. اینا بنا نداشتن زندگی مادی، یک زندگی طبیعی، یک زندگی نرمال از نوع حیوانی داشته باشن. بعضی بهانه های بنی اسرائیلی که میخوان ایدئولوژی شهادت رو زیر سوال ببرن، فدای چی شدن، چی شد، این نوع بهانه گیری ها در زمان همه انبیاء بود. قرآن اشاره میکنه در زمان خطر اکثر افراد حتی مدعیان تا پای خط و درگیری میان و همونطور که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن ما تا اینجا آمدیم، از اینجا به بعد اذهب انت و ربک، تو و خدا برید بجنگید، ما اینجا نشستیم، قول میدیم جایی نریم، ان شاءالله پیروز شدید ما رو خبر کنید، ما میان وارد شهر مقدس میشیم. بعدم اگر پیروز میشدن قرآن میفرماد میگن که کاش ما با شما بودیم، عجب توفیقی. اگر شکست میخوردن بهشون میگفتن که نگفتیم نریم، نگفتیم نرید، ما میدونستیم اینجوری میشه. حاصل خون شما چی شد؟ چه دستاوردی؟ دوره انقلاب همینطور بود، دوره جنگ همینطور، بعد جنگ زمان قطعنامه امام تو پیام میگه که کسانی که با روح دینداری آشنا نیستن و تمام محاسباتشون مادیست چی میگن؟ همون زمان من یادم اواسط یا اواخر جنگ کسانی که پاشون به جبهه نمی رسید و نمی رفتن مدام ادعا داشتن، یه عده دیگه می جنگیدن، یه عده دیگه خسته می شدن، هی می گفتن شما میگید جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ کو پیروزی، مسخره می کردن، تحقیر می کردن. ادعا شد که نه پیروزی نبود. در جواب اونا من فقط به نامه که صدام در پایان جنگ مرداد 69 نوشت به رئیس جمهور ایران، اون موقع آقای هاشمی بود، مرحوم آقای هاشمی به او نوشت، اعتراف صریح صدام به اینکه شما به هر چی می‌خواستید رسیدید، نه تنها پیروزی‌های معنوی و تاریخی، حتی به لحاظ مادی و نظامی این بچه‌ها پیروز جنگ بودند. صدام در نامه 24 مرداد 69 به رئیس جمهور ایران میگه تمام شرایط ایران را و همه آنچه می‌خواستید برای برقراری صلح بین دو کشور از جمله قرارداد الجزائر را پذیرفتم. یک مرتبه ادبیات این جنایتکاری که خون 1,000,000 عراقی و ایرانی رو ظرف 30 سال ریخت، اینها رو کشت و مجروح و معلول کرد و بعد به خود اونا پاچه ارباباش رو گرفت و تاریخ مصرفش تمام شد، نوشت صریحا اعلام کرد که ما با پیشنهادهای شما تماما موافقیم و حسن نیتمون رو نشون میدیم، تمام نیروهامون رو عقب میکشیم، اسرا رو همه رو ما خودمون یک طرفه شروع میکنیم با آزاد کردن، شما هم آزاد کنید و از این به بعد ما با شما در سایه همسایگی و این حرفا با هم زندگی بکنیم. اعترافی بالاتر از اعتراف خود صدام به اینکه شما به هر چه میخواستید رسیدید و من اون قرارداد الجزایر رو که پاره کردم دوباره به رسمیت میشناسم، از این بهتر دیگه چه اعترافی؟ جنگو که شروع کرد، بله شما تحریک کردید، شما شعار دادید، شما چه کردید؟ یک سند شما فقط ارائه میکنم که رئیس سازمان ملل در اون موقع خاویر پرز دو کوئیار به صراحت بعد از جنگ و قضیه قطعنامه اعلام کرد قطعا آغاز کننده جنگ و متجاوز صدام و رژیم عراق بود و این سند بسیار مهم است که رئیس سازمان ملل علی‌رغم فشارها و مسائل اعلام کرد. چرا اجازه دادن اعلام کنه؟ چون صدام حمله کرد به کویت، به با عربستان، با اینها سر مسائل نفتی با خودشون درگیر شد. بعد از 8 سال جنایت که نمیگفتن که جنگو شروع کرد، رو لحظه آخر اون موقع اعلام شد. رئیس سازمان ملل در این نامه و پیامش در بعد از آتش بس 29 مرداد 67، دوستان اون رو هم ببینن، اونجا به صراحت اعلام میکنه که عراق متجاوز بوده است. سندهای معتبر و قابل استناد، از جمله این سند سازمان ملل میگه درباره موضع طرفین پیرامون این بند از اول برای من مشخص بود که شروع کننده جنگ عراقه، منتها ما جرأت نمی کردیم و دستور اجازه نداشتیم بگیم، ولی بهانه هایی که عراق برای شروع جنگ آورد به لحاظ بین المللی هیچ کدام قانونی نبود و هرگز کافی نبود. کسانی که اون موقع زیر سوال بردن و گفتن خب صدام که هنوز هست، جنگ تمام شد، اولا اون روز امروز رو ندیدن که صدام رفته و نیروهای مجاهد عراقی که زمان جنگ در ایران و کنار ما بودند امروز با رأی ملت عراق بر عراق حاکمن و صدام با اون وضع رفت. و همون روز هم امام اعلام کرد که خداوندا تو میدانی که ما سر سازش با کفر نداریم، خدایا تو میدانی که استکبار و آمریکای جهانخوار گلهای باغ رسالت تو را پرپر کردند، خدایا در جهان ستم و بیداد همه تکیگاه ما تویی و ما تنهاییم، خدایا ما تنهای تنهاییم و غیر از تو کسی را نمیشناسیم و غیر از تو نخواسته ایم که کسی را بشناسیم، ما را یاری کن، خدایا تلخی این روزها را به شیرینی فرج بقیت الله و رسیدن به خودت جبران کن. بعد رو کرد امام به فرزند بچه های جنگ و گفت فرزندان انقلابیم که لحظه ی حاضر نیستید از غرور مقدستون دست بردارید، تمام عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شماست، هم به شما هم به من سخت میگذره، شهادت شیرین تر از عسل پیش شماست و برای این خادمتان هم، ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. جنگ تمام شد اما امام میگه کینه های انقلابی رو در سینه هاتون نگه دارید و با خشم به دشمنان خدا بنگرید و بدانید پیروزی از آن شماست. و بعد خطاب کرد به اونایی که خوشحال بودن که جبهه نرفتن، که هنوز هم هیچ وقت نمیان. اونجا امام اعلام میکنه که پدران، مادران، همسران، خیشان شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان توجه داشته باشن و دارن که هر اتفاقی بیفته در مسئله جنگ هرگز از ارزش عمل و جهاد مقدس بچه های شما و پاداش الهی شما ذره ای کم نشده و نخواهد آمد. هیچ چیز از آن چه این فرزندان شما به دست آوردن کم نشده و نخواهد شد. فرزندانتون همینک در کنار پیامبر اکرم و ائمه اطهارند. پیروزی و شکست مادی ما برای اونها کمترین فرقی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.